أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بررسی کلام مرحوم نائینی در مقدمات پنجگانه که برای اثبات صحت ترتب از راه دلیل لمی بیان فرمودن، به بحث در هر مقدمه به استقلاله، باید ببینیم آیا ترتیب مقدمات برای اثبات ترتب باید به همین نحوی باشه که مرحوم نائینی مطرح فرمودن، یا اینکه باید به نحو دیگری تنظیم بشه، و آیا مقدمه دیگری باید به این مقدمات اضافه بشه، یا اینکه همین مقدمات کافی هست هر پنج مقدمه، یا اینکه اصلا هر پنج تا لازم نیست، بعضی از مقدمات مرحوم نائینی باید حذف بشه. به هر حال در مجموع آیا مقدمات اثبات ترتب این پنج مقدمه مرحوم نائینی هست، یا اینکه یه تغییری در این مقدمات باید داده بشه، بعضی از مقدمات دیگر اضافه بشه، از اونی که مرحوم نائینی فرموده حذف بشه. خب همونطور که قبلا هم بیان شد، قول به ترتب و خطاب ترتبی قبل از مرحوم نائینی در کلمات محقق ثانی، کاشف الغطا، صاحب هدایت المستشهدین، صاحب فصول و میرزای بزرگ شیرازی، در کلمات این اعلام هم مطرح بوده. ولی از اونجا که این نظریه قول به ترتب مورد اشکال و مناقشه قرار گرفته بود، مرحوم نائینی در اثبات ترتب و اقامه دلیل بر ترتب که دلیل لمی خودش را مؤلف و متشکل از مقدمات قرار داده، نظرش به این بود که نظریه ترتب طوری تقریب بشه که اون مناقشات وارد نشه، اون اشکالات که در مورد ترتب مطرح شده بود، اون اشکالات جواب داده بشه، طوری تقریب بشه که از اون اشکالات جواب داده بشه، یا به عبارت دیگر اون اشکالات حل بشه. گرچه حالا روی این حساب ما باید ببینیم که اون اشکالات عمده در باب ترتب چه اشکالاتی بود، این مقدمات هم جوری چیده بشه که اون اشکالات جواب داده بشه. گرچه با توجه به مطالبی که در جلسات قبل بیان شد، اشکال اصلی و عمده بر نظریه ترتب همونی بود که مرحوم آقون در ابتدای بحث ترتب در کفایه مطرح کرده بودند، و اون این بود که اجتماع دو خطاب فعلی در زمان واحد مستلزم طلب جمع بین ضدین هست، که طلب که جمع بین ضدین هم که مقدور مکلف نیست. اشکال اصلی این بود که مرحوم آخون اینجور تعبیر کرده بودند که اون محظوری که در خطابین ارضیین هست، اون محظور طلب الجمع بین الضدین، اون محظور در خطابین ترتبیین هم آتن میاد اونجا. فرموده بودن محضور به ملاک استحاله طلب و زدین فی عرض واحد آتن فی طلب ما کذالک، یعنی در ترتبی. اشکال اصلی این بود، ولی در کنار این اشکال اول اشکالات دیگه هم در ترتب وجود دار مطرح است که اونها هم بعضی از اونها هم در کلام مرحوم آخون مطرح شده که اونها هم اشکال عمده هستند. اشکال دوم در ترتب بر ترتب که اونم اشکال مهمی هست این بود که با فرض این که بین اهم و مهم مزاده وجود دارد، مکلف قدرت بر جمع هر دو را نداره، بر ایجاد هر دو را در زمان واحد نداره، با توجه به مزاده بین الفعل و عدم قدرت مکلف بر جمع، بین خطاب اهم و خطاب مهم حالت تدافع پیدا میشه، حالت مطارده پیدا میشه. دو خطاب نسبت به همدیگر حالت طرد پیدا میکنن. توضیح مطارده هم این بود که در جلسات قبل هم بیان شد که هر یک از دو خطاب میگوید متعلق مرا ایجاد بکن در این زمان زیری که گنجایش دو تا فعل نداره، مقدمه متعلق مرا ایجاد بکن، متعلق خطاب دیگر را ایجاد نکن. حالت غیر از این که اقتضا دارد فعل متعلق خودش را، طرد خطاب آخر را هم دارد، میگوید متعلق من اون دیگری را ایجاد نکن. خب با توجه به این که دوتا خطاب حالت تدافع و مطارده نسبت به همدیگه دارن، این محذور درست میکنه. محذورش اینه که هیچ یک از این دو خطاب قابل امتثال نیست، هیچ یک از دو خطاب قابل امتثال نیست. چرا؟ چون خطاب اهم میگوید مرا انجام بده و مهم را انجام نده، از اون طرف مهم هم میگوید مرا انجام بده اهم را انجام نده. و وقتی اینطوری حساب بکنیم، اقتضای دو تا خطاب را که در نظر بگیریم، که در اینجا از نظر مولوی مکلف نسبت به هر دو فعل، هم نسبت به اهم هم نسبت به مهم، از نظر مولا هم مبعوث به طرف فعل هست هم مبعوث به طرف ترک. مطارده که پیدا شد نتیجه شیم میشه، چون از ناحیه اهم که حساب بکنیم، از ناحیه بله اهم شخص مبعوث به اهم هست و بله و مبعوث به فعل اهم و به ترک مهم. نسبت به مهم هم اینطوریه دیگه، نسبت به مهم هم مهم میگوید من رو انجام بده اهم رو انجام نده. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که خود اهم رو که در نظر بگیریم، مکلف من ناحیت الاهم مبعوث به طرف وجود اهم، از ناحیه مهم مبعوث به طرف ترک او هست. نسبت به فعل مهم هم حساب بکنیم همین قضیه، از ناحیه اهم مبعوث به ترک، از ناحیه مهم مبعوث به ایجاد. خب وقتی اینطور شد مکلف که قدرت بر اینو نداره، هیچ یک از این دو خطاب قابل امتثال نیست. اشکال دوم اشکال مطارده است. مرحوم آخوند در کفایه فرمودن اگر مطارده و طرد دو طرف را، طرد طرفینی را هم شما قبول نکنید، بگویید که مهم هیچ حالت طردی نسبت به اهم ندارد، ولو این را هم منع بکنید که مهم حالت طردی نداره، ولی طرد الاهم للمهم را که نمیتوانید انکار بکنید، از ناحیه اهم نسبت به مهم حالت تد وجود داره، چون اهم میگوید مرا انجام بده و مهم را ترک کن. از ناحیه اهم همین مقدار که از ناحیه اهم حالت ترد نسبت به مهم وجود داشته باشه، محظور در این برای پیدا شدن محظور کافی هست. چرا؟ چون در این مورد مکلف اهم رو میتواند امتثال بکنه، چون در ناحیه اهم از ناحیه مولا فقط بعث به طرف اهم، ولی از ناحیه مهم، ولی مهم رو نمیتواند امتثال بکنه. چرا؟ چون از ناحیه مهم ولو مبعوث به طرف مهم هست، ولی از ناحیه اهم مبعوث به ترک. پس خطاب مهم قابل امتثال نیست. وقتی خطاب مهم قابل امتثال نباشه، مکلف قدرت بر امتثال او را نداشته باشه، فعلیت خطاب مهم در این مورد لغوه و لغو هم که از حکیم صادر نمیشه. پس برای پیدا شدن محظور مرحوم آخوند فرمودن لازم نیست که طرد دو طرف باشه. طرد یک طرف هم برای پیدا شدن محظور کافی هست، که در این موارد خطاب مهم نمیتواند در کنار خطاب اهم باشه، چون اهم اختزای طرد للمهم را دارد. اگر مهم هم پیدا بشه، نتیجه میشه نسبت به فعل مهم، اگر خطاب مهم پیدا بشه نسبت به فعل مهم، حالت مکلف هم مبعوث به فعل هم مبعوث به ترک، و این معناش این قابل امتثال نیست. این بله، مکلف قدرت بر امتثال مهم را نداره. وقتی قدرت نداشت، تکلیف به او لغو. این اشکال دوم هم این بود. اشکال سوم، که این اشکال دوم در کلام مرحوم آخوند مطرح شده بود دیگه. اشکال سوم هم همون اشکال که اینم اشکال مهمه، همون مسئله استحقاق عبر و تعدد عقاب هست، که مرحوم آخوند در کفایه فرموده بودن که ما این اشکال را به سیدنا استاد مرحوم میرزای شیرازی ارائه می کردیم، ولی ایشون قبول ملتزم نمی شدن. ولی یه اشکال هست دیگه، اشکال تعدد عقاب هم یک اشکال هست. اینا اشکالات اصلی در باب ترتبه. علاوه بر این اشکالات اصلی، اشکالات جانبی هم در ترتب وجود داشت، مطرح بوده، که در کلام مرحوم ناینی هم مطرح شده بود. من کلام مرحوم ناینی رو که بعد نقل کردی، در ضمن کلام مرحوم ناینی اینا هم بوده. یک اشکال این بود که صحت خطاب ترتبی متوقف هست بر التزام به واجب معلق یا شرط متأخر. این یه اشکالی بود که در کلام مرحوم ناینی این طرح شده بود، این اشکال که ایشون جواب داده. اشکال دیگه که در همین کلام در فرمایشات مرحوم ناینی هم این اشکال آمده بود، این بود که اشتراط خطاب مهم به اسیان اهم، این موجب خروج مقام از مولد ترتب میشه، با همون توضیحی که در جلسات قبل داده شده بود که قبل از تحقق اسیان فقط خطاب اهم فعلی هست، مهم فعلیت ندارد. بعد از تحقق اسیان مهم فعلی میشه ولی اهم فعلی نیست. خب این دیگه اجتماع خطابین فعلیان فی زمان واحد نشد، ترتب نشد، که ترتب اینه که در دو تا خطاب در زمان واحد جمع بشه. خب اینم اشکال جانبی دیگه ای بود، حالا تعبیر جانبی بشه، در اصلی اونا مهم نیست. حالا یه اشکال دیگه ای بود که در کلام مطرح شده. خب اینا اشکالاتی هستند که در مورد ترتب مطرح هستند، و قائل به ترتب که میخواهد ملتزم به ترتب بشود، باید این اشکالات را حل بکنه، از این اشکالات جواب بده. مرحوم ناینی که این مقدمات را مطرح فرموده، در حقیقت با این مقدمات میخواستن این اشکالات را جواب بدن. البته تا اونجایی که ممکن هست با خود این مقدمات اشکالات جواب داده بشه، خب باید مقدمات را جوری تنظیم بکنیم که به حل این اشکالات منتهی بشه. ولی البته ممکنه بعضی از اشکالات خارج از این مقدمات باشه، احتیاج به بحث دیگه ای داشته باشه، مثل مسئله استحقاق عقوبت و تعدد عقوبت. اینا رو مرحوم ناینی که از این مقدمات استفاده نکردن، ولی غیر از مسئله تعدد عقاب بقیه رو از بر اساس این مقدمات خواستن بله جواب بدن. خب روی این حساب ما برای اینکه به حل این اشکالات برسیم تا اونجایی که ممکنه باید مقدمات را جوری تنظیم بکنیم تا به حل این اشکالات منتهی بشه، یعنی در تشکیل، در تنظیم مقدمات، در تنظیم مقدمات باید اون اشکالها مورد نظر باشه و ترتیب مقدمات به طوری باشه که به حل اون اشکالات برسه. با توجه به این که در اقامه دلیل لمی از راه ترتیب مقدمات با استفاده از مقدمات متعدد ما به دنبال حل اون اشکالات هستیم، به نظر میرسه که بله مقدمات رو باید اینطور تنظیم بکنیم، ترتیب مقدمات باید به این نحو باشه که در مقدمه اول، که مقدمه اول منعقد می شود برای تعیین محط بحث و محل نزاع در ترتب و در خطاب ترتبی، ابتدا در این مقدمه اول باید بیان بشه که مورد خطاب ترتبی کجا هست. خطاب ترتبی در این مقدمه باید ابتداعاً باید اینطور بیان بشه که مورد خطاب ترتبی تزاحم بین تکلیفین، خطاب ترتبی در مورد تزاحم بین تکلیفین مجال دارد، یعنی در جایی که مقتضی برای جعل دو تکلیف برای دو فعل وجود داره، متعلقه ها دو تا فعل مستقل نسبت به همدیگه هستن و مقتضی برای جعل دو تکلیف نسبت به این دو تا فعل وجود داره، به لحاظ مقام جعل در ثبوت دو تکلیف برای این دو تا فعل مشکلی وجود نداره، چون ملاک هر رو ملاک دارن. به حسب مقام اثبات هم مقتضای اطلاق دو دلیل، به حسب مقام اثبات مقتضای اطلاق دو دلیل اینه که تکلیف در هر دو مورد وجود داره، مقتضی برای ثبوت تکلیف موجود هست، ولی به خاطر عجز مکلف، به خاطر قصور مکلف، قدرت بر امتثال هر دو تکلیف وجود نداره. مورد ترتب در مورد تزاحم مطرح میشه که خصوصیت تزاحم هم اینه، ولی اگر دو تکلیفی که برای دو فعل جعل شده باشن طوری باشد که احد التکلیفین به نفس وجودش، به فعلیتش، موضوع تکلیف آخر را از بین ببره، این مورد از مصادیق ورود احد الدلیلین بر دلیل آخره، نه از موارد تزاحم. اون نکته اولی که در مقدمه بیان میشه اینه. توضیح این مطلب همون مطلب اول مقدمه خامسه مرحوم ناینی هست. این تو نکته اول، مطلب اول در مقدمه اول این بود که مورد ترتب در مورد تزاحم بین تکلیفین مطرح میشه. برای توضیح این که ترتب مورد ترتب خطاب ترتبی کجا هست، اون مطلب اولی که مرحوم ناینی در مقدمه پنجم بیان فرمودن اونو باید اینجا قرار بدیم که بگیم با همون توضیح مرحوم ناینی که شرایط و قیود تکلیف دارای اقسامی هست، با همون توضیح مرحوم ناینی قسم اخیر از اقسام شروط و قیود تکلیف، قسم اخیرش جایی هست که شرط تکلیف قابل تصرف تشریعی باشد ولی امتثال تکلیف آخر رفع میکنه موضوع تکلیف اول را، نه نفس وجود تکلیف دوم. نفس وجود تکلیف دوم رفع نمیکند موضوع تکلیف اول را، بلکه امتثال تکلیف اول رفع میکنه موضوع امتثال تکلیف دوم رفع میکنه موضوع تکلیف اول را، که از این حالا بحث به اصطلاحات مرحوم آقای سعد تعبیر شده به اینکه هر تکلیفی مشروط به عدم اشتغال به تکلیف آخر هست، تکلیف مهم یا اهم یا مساوی با او هست. این شرط خطاب مهم، هر دوتا تکلیف ثابتن در اهم و مهم، ولی خطاب اهم مثلا مطلق هست نسبت به او، خطاب مهم مشروط به عدم امتثال مهم هست، عدم اتیان اهم هست. خطاب مهم مشروط به عدم اتیان اهم هست. چون مشروط به عدم اتیان اهم هست، امتثال الاهم رفع میکنه موضوع تکلیف مهم را، امتثالش به تعبیر مرحوم نائینی بخوایم بحث بکنیم میشود همین همونی که در مقدمه در مطلب اول مقدمه خامسه فرمودن، امتثال احد التکلیفین رافع موضوع تکلیف آخر است، نه نفس وجود او. خب این پس مطلب اول در مقدمه خامسه مرحوم نائینی جایش همین جا، مطلب جایش اینه که در به عنوان توضیح در مطلب اول در مقدمه اولا ذکر بشه. این مطلب اول. مطلب دومی که در مقدمه اول باید ذکر بشه همون چیزی هست که مرحوم نائینی در مقدمه اولا از مقدمات پنجگانه فرمودن که محل نزاع، محط بحث و محل نزاع معلوم باید بشه. مرحوم نائینی فرمودن که اون چی که در طلب و ضدین محظور حساب می شود، در امر به ضدین محظور حساب می شود، طلب جمع بین الضدین محظور اینه که اگر این محظور وجود داشته باشه خب طلب ضدین ممکن نیست، محظور اصلی اینه. فرمودن نزاع قائلین به ترتب و منکرین ترتب نزاعشون در این هست که آیا اصل تکلیف به اهم، تکلیف به مهم اصلش در کنار اهم قرار بگیرد مستلزم جمع طلب الجمع بین الضدین، یا اینکه نه اطلاق خطاب مهم در کنار خطاب اهم اطلاقش منجر می شود به طلب جمع بین الضدین. فرمودن نزاع در اینه، قائل به ترتب میگوید اونی که محظور دارد، محظور ظاهر ایجاد محظور میکنه، اطلاق خطاب مهم در کنار خطاب اهم هست و الا اگر مهم وجود داشته باشد ولی مشروطن و مقیدن، نه این محظور درست نمیکنه، چون فقط اطلاق محظور درست میکنه، اصل خطاب مهم محظور درست نمیکنه. برای رفع محظور که از اطلاق رفعیت میکنیم نه از اصل خطاب مهم. قائل به ترتب حرفش اینه، منکر ترتب میگوید نه، اصل تکلیف مهم در خطاب در کنار اهم مشکل زا هست، مستلزم محظوره، چون مستلزم محظوره باید از اصل خطاب تکلیف مهم رفعیت بشه. خب این مطلب اون چرا که مرحوم نائینی به عنوان مقدمه اولا مطرح فرمودن، این جاش همین مقدمه در همین مقدمه اولا هست به عنوان مطلب ثانی در مقدمه اولا. پس در مقدمه اولا که برای منعقد می شود برای تعیین محل بحث و مورد کلام، باید در مطلب اول خصوصیات مورد ترتب بیان بشه، در مطلب ثانی هم بیان بشه که ما محل نزاع کجا هست قائل به ترتب. همون مطالب مرحوم نائینی در مقدمه اولایی که از مقدمات پنجگانه رو باید اینجا بیاریم. این مقدمه اولا پس اینه، چون باید قبل از وارد شدن در بحث و اقامه دلیل، در مقام اقامه دلیل باید محل بحث معلوم بشه کجا هست. این مقدمه اولا با این دوتا مطلب تمام میشه. مقدمه ثانیه که در اینجا بله باید مطرح بشه اینه که در مواردی که دو طلب متعلق به دو فعل وجود دارد، در صورتی اجتماع این دو طلب مستلزم طلب جمع بین الفعلین می شود، در جایی که دو طلب متعلق به دو فعل وجود دارد، در صورتی اجتماع این دو طلب موجب طلب جمع بین الفعلین می شود، که یا کل من الخطابین مقید باشد به اتیان متعلق آخر، یا حداقل یکی از دو خطاب مقید باشد به اتیان تلف به اتیان متعلق تکلیف آخر، یا اینکه هر دو تا خطاب مطلق باشند، هر دو اطلاق داشته باشند، هم خطاب اول اطلاق داشته باشد نسبت به حال اتیان متعلق خطاب آخر دوم، هم خطاب دوم هم اطلاق داشته باشد. باید بیان بشه که این اجتماع خطابین در جایی مستلزم طلب الجمع هست که یکی از این سه امر وجود داشته باشد، ولی اگر یکی از این سه امر وجود نداشته باشد بلکه احد الخطابین مطلق باشد ولی خطاب آخر مقید باشد به عدم اتیان متعلق دوم، به عدم اتیان، تغییر اینجوری اگر وجود داشته باشد، اجتماع این دو خطاب هیچ وقت مستلزم طلب جمع بین الفعلین نمیشه. این همون مطلب ثانی در مقدمه خامسه مرحوم نائینی است. اینو باید به عنوان مقدمه ثانیه بیان بشه، اینجا گذاشته بشه که اجتماع دو خطاب در جایی موجب طلب جمع بین الفعلین می شود که مسئله اینگونه باشد، ولی اگه یکی از اینها تغییر به عدم داشته باشد، عدم الاتیان داشته باشد، ولو دیگری مطلق باشه، محضوری این طلب جمع بین فعلین پیدا نمی شه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که
این مقدمه دوم بحث بعدی مرحوم نائینی که فرمودن اصلا ضرورتاً نمیشه.
بله، حالا مقدمه دوم دیگه همونطور که قبلا بیان شد، اونی که مشکل را حل میکنه اینه که اجتماع دو خطاب مستلزم طلب جمع بین الفعلین نمیشه، اشکال به همین مقدار حل میشه. ولی مرحوم نائینی مطلب را بالاتر از این مستدل فرموده نه تنها در این موارد موجب جمع طلب و جمع بین الفعلین نمیشه، بلکه اصلا محال هست، مستحیل هست. اونم دنباله مطلب دیگه، ولی اون چی که در حل اشکال مدخلیت داره همینی که موجب طلب الجمع نشود. بله، و اضافه فرمایشات مرحوم نائینی اون قسمت بعدیش هم خب اب نداره، در همین هم دنباله همون مقدمه ثانیه میشه. پس مقدمه ثانیه در حقیقت بیان این که موجب طلب جمع بین فعلین چه چیزی هست؟ حاصل مقدمه ثانیه اینه، معلوم بشه که موجب الجمع چه چیزی هست و اگر اینها وجود نداشته باشه، موجب وجود نداشته باشه، طلب جمع بین الفعلین محقق نمیشه. مقدمه دوم. مقدمه سوم، این پس مقدمه دوم در حقیقت حاصل در مقدمه دوم اون مطلب ثانی که مرحوم نائینی در مقدمه پنجم فرموده، اون جاش اینجاست در مقدمه دوم. مقدمه سوم اینه که ثبوت خطاب نسبت به تقادیر و انقسامات متصوره هرچند به اطلاق یا تقیید لحاظی هست و اقسام متعددی نداره، ثبوت مضمون خطاب یک قسم بیشتر نداره و اون تقیید یا اطلاق لحاظی هست، ولی خطاب نسبت به بعضی از تقادیر اقتضا دارد وضعاً او حدماً، ولی نسبت به بعضی از تقادیر چنین اقتضایی ندارد. جایی که اقتضا داره موردش همونیست که مرحوم نائینی فرمودن که هر خطابی نسبت به وجود متعلق خودش، نسبت به وجود متعلق خودش اقتضا دارد وضع متعلق را و حدم خلاف او را، که حالا با در تکلیف ایجابی با تحریمی با هم دیگه فرق داره دیگه، اینجا اقتضا داره. ولی غیر از اطاعت و عصیان، غیر از ایجاد متعلق و ترک المتعلق، غیر از این قیود نسبت به قیود دیگر که حساب بشه، انقسامات دیگر حساب بشود، خطاب هیچ اقتضایی نسبت به اون ندارد، وجودن و عدمن نسبت به او اقتضایی ندارد. نوع خطابات از این قبیل دیگه، یعنی نوع قیود اینه، فقط این دوتا قید ایجاد اینا فرق کرد، و الا بقیه قیود، در بقیه قیود خطاب نسبت به او اقتضایی ندارد. و در همون قسم اول که خطاب اقتضا دارد، این نسبت به قید وضعاً او حدماً، حد اقتضا کجا هست؟ حد اقتضا همینه که خطاب میگوید متعلق من ایجاد بشود و متعلق من ترک نشود. وضع فعل در تکالی وجوبیه، وضع متعلق ایجاد فعل و حدم ترک، مقدار اقتضا همینه، بیش از این اقتضایی ندارد. این که اگر ترک بشود متعلق من، مکلف چه کار بکنه، چه فعلی را انجام بدهد، این رو دیگه هیچ خطابی نسبت به این قسمت اقتضا نداره. این با توجه به کاری که مرحوم نائینی کرده بودن که از راه انحفاظ خطابات در تقادیر پیش آمده بودن، مقدمه سوم اینجوری بیان میشه. ولی با قدر نظر فرمایشات مرحوم نائینی میتوان مقدمه سوم رو اینجور توضیح داد، به نحو دیگه مقدمه سوم اینجور بیان کرد که مقدمه سوم در بیان حد اقتضاء خطاباته. هر خطابی اقتضایی که دارد، حاصل مقدمه سوم به بیان آخر اینه که هر خطابی فقط نسبت به اتیان متعلق خودش اقتضا دارد وضعاً و حدماً، اما نسبت به غیر تحقق متعلق خودش نسبت به او هیچ نظری ندارد، نسبت به غیر او نظر ندارد. روی حساب نسبت به شرایط خطاب، شرایط تکلیف خطاب هیچ نظری ندارد، اقتضایی نسبت به او ندارد، اقتضا نسبت به شرط خودش ندارد. فقط اقتضای هر خطابی نسبت به ایجاد متعلق و ترک متعلقه، که وضع وجود متعلق، حدم ترک متعلق، که مقصود همون خطابات وجوبی هست، یه خطاب تحریمی دیگه میشه به عکس این. این در مقدمه سوم حد اقتضا بیان میشه که خطاب چون رفته است روی یک موضوعی و تعلق گرفته است به یک متعلقی، اقتضای خطاب فقط نسبت به متعلق هست، اما نسبت به موضوع و نسبت به شرط اقتضا ندارد. نسبت به متعلقم که اقتضا داره، حد اقتضا اینه که او ایجاد بشه در وجوبیات و ترکش از بین بره. اما اینکه اگه ترک کرد، اسیان کرد، چه کار بکنه، اینا دیگه از دایره اقتضای خطابات خارجه. این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارمی که اینجا جای طرحش هست و در مقدم به عنوان مقدمه در کلام مرحوم نائینی مطرح نبوده، به عنوان یک مقدمه مستقل مطرح نبوده، بله، حالا قبل از اینکه این مقدمه چهارم عرض کنیم، این مقدمه سومی که مرحوم نائینی فرموده بودن که در مقدمه سوم دو تا مطلب فرموده بودن که هر تکلیفی با شرطش وجودن مقارنت دارد، دلیلم آورده بودن. در مطلب ثانی فرموده بودن هر زمان امتثال هر تکلیفی متحد هست با زمان خود تکلیف. اون مقدمه اصلا جا نداره، اون مقدمه باید حذف بشه. چرا؟ برای اینکه مطلب در اون مقدمه، هر دو مطلبش مطلب غیر صحیحی هست. با توجه به امکان شرط متأخر و معقول بودن شرط متقدم و همینطور امکان واجب معلق و عدم استحاله واجب معلق، کلن این مطلب مقدمه ثالثه مرحوم نائینی به هم می پاشه. چون هر این که فرمودن هر تکلیفی با شرط خودش زمانن مقارنت دار، لازم هست که مقارنت داشته باشه، جوابش اینه که نه، لازم نیست. این بستگی داره به نحوه اخذ شرط. اگه شرط به نحوه شرط مقارن اخذ شده باشد، بله، تکلیف و حکم با شرط مقارنت زمانی دارد. ولی اگر شرط به نحوه متقدم اخذ شده باشد، باید تکلیف متأخر باشد. اگه شرط به نحو متأخر عقد شده باشد، باید تکلیف متقدم باشد بر این. در قسمت زمان امتثال با زمان خود تکلیف هم، با توجه به اینکه واجب معلق معقول هست و واجب از این جهت تقسیم می شود به منجز و معلق، ممکنه زمان امتثال تکلیف با زمان خود تکلیف واحد باشه، ممکنه که ما هوال حال در واجبات منجزه، ممکن هم هست که فرق بکنه که ما هوال حال در واجبات معلقه، در واجب معلق اینا هم دیگه فرق داره. این مقدمه سوم مرحوم نائینی حذف میشه. این چون اون چرا که در مقدمه ثالثه فرمودن این تمام نیست و دخالتی هم در اثبات ترتب نداره، ترتب بدون این هم تمام میشه. اصل مطلب هم که اصلا صحیح نبود. مقدمه بله چهارمی که باید اضافه بشه به اون مقدمات قبلی اینه که ما یکون شرطن لفعلیت المهم چه چیزی هست. با توجه به اینکه شرط متأخر معقول هست، ممکن هست و غیر معقول نیست، اونچه که به عنوان شرط برای فعلیت مهم میتواند قرار بگیرد، یا اسیان الاهم هست یا عنوان انتزاعی هست. که اگر عنوان انتزاعی باشد، اون عنوان انتزاعی طبعا شرط مقارنه با نسبت به فعلیت مهم حساب میشه. ولی اگر اسیان باشد، اسیان بخواهد به عنوان شرط قرار بگیره، اسیان به نحو شرط متأخر، اسیان متأخر میتواند شرط قرار بگیره. اسیان به نحو شرط مقارن نمیتواند شرط فعلیت مهم باشد، با همون توضیحی که گفته شده. اگر کسی اون مطالب را قبول نداشته باشه، اینجا مقدمه چهارم اینطور میشه که اونی که شرط فعلیت مهم هست یا شر یا اسیان هست یا امر انتزایی، در اسیان هم یا امر اسیان متأخر یا اسیان مقارن. و در همینجا هم جای همین توضیح هست که با توجه به اینکه خطاب ترتبی اختصاص ندارد به اهم و مهم، بلکه در متزاویه این هم خطاب ترتبی جا داره مطرح میشه، اینجا ممکنه این در با عنوان شرط مهم بگیم اونی که شرط فعلیت مهم هست ترک اهم هست. ترک اهم در زمان امتثال هست، عنوان اسیان هم لازم نیست آورده بشه. ترک اهم در زمان تکلیف به اهم، ترک امتثال، این شرط برای فعلیت مهمه که بر همین اساس در متساویه اینم عنوان اسیان عقد نشده، ولی همین ترک کافیه. هم خطاب اول، خطاب متساویه اول مشروط هست به ترک خطاب دوم، هم خطاب دوم مشروط به ترک متعلق خطاب اول هست. مقدمه چهارم برای این هست که با توجه به امکان شرط متأخر می شود اسیان الاهم به عنوان شرط متأخر برای ثبوت مهم، برای فعلیت مهم قرار بگیره. و اگر بله، و همینطور هم عنوان انتزاعی که از اسیان متأخر انتزاع می شود، مثل کون المکلف ممن یعصی یا تعقب به اسیان، اینها هم می توانند به عنوان شرط برای فعلیت مهم قرار بگیره. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم همون حاصل مقدمه دوم مرحوم ناینی هست که واجب مشروط بعد از تحقق شرطش از حالت اشتراط و تقیید خارج نمی شود و تبدیل به واجب مطلق نمیشه. اگه واجبی مشروط باشه که در محل کلام مفروض اینه که خطاب مهم مشروط هست به اسیان الاهم، به ترک اهم، این به لحاظ تحقق شرط و بعد تحقق شرط هم اینطور نیست که از حالت اشتراط خارج بشود تبدیل به واجب مطلق بشه. برای همین این مقدمه جایش در همین مقدمه در همین عنوان خامس، این مطلب جایش در عنوان در مقدمه خامس است. وجه احتیاجم اینه چون بر اساس مقدمات قبلی اشتراط مشکل را حل میکنه، چون اشتراط مشکل اشتراط مشکل را حل میکنه، حلال مشکل اشتراط، هم نسبت به جمع بین ضدین هم نسبت به متارده اشتراط حل میکنه. در مقدمه پنجم باید بیان بشه که اون اشتراطی که حلال مشکل هست اینطور نیست که بعد از تحقق شرط تبدیل به حالت اطلاق بشه تا محذور برگرده، نه، اشتراط به حال خودش باقی هست و محذور اگه با اشتراط حل شده با دیگه عود نمی کند. مقدمه پنجم هم اینه. حالا با توجه به این مقدمات پنجگانه‌ای که مطرح شده است، بخواهیم خطاب ترتبی را در مقابل خطابین متعلق به ضدین فی عرض واحد در نظر بگیریم، می‌بینیم که در خطاب در خطابین عرضیین محذور و اشکال وجود داره، ولی در خطابین طولیه اشکال و محذور وجود نداره، همه اون اشکالات مندفع میشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.